یک بیتکورپه بود و یک هدایت بک. اسمش اعتباری برای اهالی آبادی و رسمش الگوی مردمداری و ایمان بود. نه زور می گفت و نظیر بار زور می رفت. امین مال و حافظ ارز و آبروی اهالی. پا به پای آنان روی زمین کار می کرد. بادام می چید، گردو می تکاند. زمین شخ می زد و خوشه های درشت انگور را داخل سبدها دست دسته می کرد و برای فروش با بقیه باغداران و کشاورزان به ملایر می برد. و من از اینکه دختر کت خدا بودم به خودم می بالیدم. کت خدا یک پسر داشت، حسن نام، و دو دختر، من و خواهرم بلقیس، که در آن سالهای اسرت و تنگ دستی برای خودمان برو بیایی داشتیم. گاهی با یک دنیا عزت و احترام ما را پشت قاطر می نشاند تا 30 کیلومتر راه روستا تا ملایر را طی کنیم و چشممان به شهر باز شود، شهری که در دفتر تقدیر الهی مقدر بود که روزی به آنجا کوچ کنیم، آنجا بمانیم، شوهر کنیم و تو یکی از ثمرات و تو یکی از ثمرات این ازدواج هستیم. اوائل دهه 30 وقتی که از ملایر به بیتکورپه برمیگشتیم تا مدتها در حال و هوای دیدن دوباره شهر بودم. هرچه بود آنجا سختی و ناامنی روستا را نداشت. اتفاقا این مهاجرت خیلی زود عملی شد. طوفان بلا و ناامنی با هم به روستا رسید. از یک طرف بیماری دامی به جان حیوان و دام روستاییان افتاد و همزمان عده‌ای از اشرار برای غارت اموال ساده و ناچیز اهالی بیتکورپه با اسلحه به روستا آمدن. چشم اهالی به پدرم هدایت بیگ بود تا کاری بکند. او با عده‌ای از جوانان روستا مقابل دزدان ایستادند. جنگ مغلوبه شد. روستاییان با چوب و چماق و دزدان با تیر و تفنگ، تا اینکه پدرم از ناحیه پا تیر خورد. هرچند دزدان دستشان به چیزی نرسید و گریختند، اما دیگر روستا جای ماندن و زندگی کردن نبود. به ملایر کوچ کردیم، یک کوچ اجباری. در ملایر برخلاف انتظار وضعمان چندان بهتر از روستا نبود. مثل روستا نه برق داشتیم نه آب. حالا کت خدا در حال و هوای روستا بود، اما پای تیر خورده مجال جنب و جوش و عرق ریزی را از او گرفته بود. 3-4 ماه بعد جوانی ملایری از اقوام دور به خواستگاری هم آمد. اختلاف سنی من و این جوان دقیقاً 20 سال بود. اگرچه دختران در آن سالها با سن کم و اختلاف سنی زیاد به خانه بخت می رفتن، ولی 20 سال اختلاف سنی آن هم برای ازدواج با دختر کتخدا فاصله زیادی بود. مرد جوان در شهر قهوه خانه داشت. هر که گذرش به قهوه خانه مش یوسف می افتاد از حسن اخلاق او و امانتداریش برای پدرم حرف می‌زد و همین کافی بود که کت خدا به این وصلت راضی شود. من هم که حرفی نداشتم و رضایت پدرم رضایت من بود. 15 سال بود که در سال 1334 برادر بزرگ تو مصطفی به دنیا آمد. 3 سال بعد در سال 1337 قبل از به دنیا آمدن پسر دومم، خانمی را در عالم خواب دیدم که نقابی بر صورت داشت. نقاب را کنار زد، از صورتش نور می بارید. گفت اسم این فرزندت را به احترام ما عباس بگذار. عباس 3 سال بود که در سال 1340 خواهرش عباس 3 ساله بود که در سال 1340 خواهرش شهلا به دنیا آمد و باز هم 3 سال بعد در اردیبهشت 43 خداوند تو را به من داد. آمدن تو نیز مثل به دنیا آمدن عباس به دلم برات شده بود. میدانستم که فرزند چهارمم پسر خواهد بود. عکسی از یک بچه کنج تاخچه چسبانده بودم. گاهی در خلوت خودم با او حرف می زدم، انگار که با تو حرف می زنم. به آن عکس بدون اینکه بدانم کیست می گفتم موری. اسم تو را مرتضی یا همان موری گذاشتم و رسم هر 3 سال یک فرزند بعد از تو برای خواهر کوچکترت مریم اتفاق افتاد. تنها رسول برادر کوچکتان بود که با فاصله سنی 2 سال از خواهرت مریم به دنیا آمد. دلخوشی هم در زندگی شماها بودید. 6 بچه قد و نیم قد کانون خانه را آنقدر گرم کرده بود که تحمل فقر و سختی را برایم آسان می‌کرد. وقتی که رسول به دنیا آمد، فرزند اول ما مصطفی کمتر از 12 سال داشت. بقیه بچه ها زیر 10 سال بودند و پدرت ناچار شد به دلیل هزینه سنگین زندگی و اجاره منزل قهوه خانه را بفروشد و شاگرد قهوه خانه زرگران بشود. مرتضی جان، تو آن موقع 6 ساله بودی، یادت هست وقتی که مادرم خاطرات کوچ از روستا تا ازدواج با پدرم و آوردن 6 فرزند را میگفت و به قهوه خانه زرگران میرسید، تصویر روشن و دلنشین آن روزها به خاطرم میآمد و بوی تند فلفل و طعم لیموی دیزی هایی که آقام مش یوسف در قهوه خانه میپخت به ذائقه هم مینشست. آن روزها کمتر از 7 سال داشتم و صبحا به مدرسه ابتدایی فروغی می رفتم و بعد از ظهرها تا غروب با برادر بزرگترم مصطفی و عباس به قهوه خانه و مسافرخانه زرگران. قهوه خانه در قلب شهر در مجاورت میدان مرکزی قرار داشت و مسافر هم می پذیرفت. روزها روستاییان که بار و محصولاتشان را از روستا به ملایر آورده بودند میهمان دیزی های مش یوسف می شدند و شبها در اتاقهای بالای قهوه خانه اتراق می کردند. آقام از ساعت 5 صبح بعد از نماز تا 12 شب یک سر سرپا بود و میچرخید. هر روز 150 دیزی را بار میگذاشت، قلیانها را چاق میکرد و چای را آماده تا سر ظهر یکی یکی سر و کله مسافران خسته پیدا شود. وقتی که قهوه خانه از ازدحام مشتری پر میشد، آقام با یک استکان چای از آنها پذیرایی میکرد. یک پذیرایی دیدنی که فقط هنر یک قهوچی زبردست و فرز مثل او بود. قریب 30 استکان کمر باریک پر از چای را با نعلبکی شانه به شانه هم به شکل دایره‌ای روی دستش میچید، طوری که از کف دست تا ساق دستش میان استکانهایی که میلرزیدند پنهان میشد و بدون اینکه حتی یک استکان لیز بخورد یا بریزد با چالاکی جلوی مشتریان میگذاشت و من هم محو هنرنمایی او میشدم. اگرچه هیچگاه هوس تکرار و تقلید این کار به سرم نزد، ولی از دیدن آن سیر نمی شدم. گاهی مشقایم را گوشه قهوه خانه می نوشتم و به نقل پیرمرد نقال که شاهنامه می خواند گوش می سپردم. پیرمرد کف دستهایش را به هم می کوبید و هر بار قصه ای از شاهنامه را نقل می کرد. مسافران و مشتریان هم مثل یک شاگرد پای نقل نقال می نشستند تا قصه به جایی برسد، اما مرشد قصه گو تمام قصه را نمی گفت تا شوق شنیدن فرجام کار رستم و سهراب و یا اسفندیار و ضحاک او را به قهوه خانه زرگران بکشاند.